الآخرة طابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این امر خامس که امر رابع که ثمره مسئله امر به شی مقتضی نهی از ضد هست چیه؟ مرحوم آقای آخون قدس الله روحه می فرماید ثمره در این ظاهر میشه که اگر ما بگیم امر به شی مقتضی نهی از ضد، این ضد عبادی باطل میشه. چرا؟ چون این ضد عبادی مثلا اگر شخصی وارد مسجد شد دید مسجد نجسه، وجوب ازاله فوریه، این ازاله نکرد و نماز خوند، این نماز میشه منهیون عن. وقتی شد منهیون عن، نهی در عبادت هم که مقتضی فساده، لذا این عبادت میشه باطل فاسد. اما اگر ما قائل شدیم که نه، امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست، ازاله اگر امر داشت صلات منهیون عن نیست، خب اینجا ضد عبادی میشه صحیح. این ثمره رو مرحوم آقای آخوند ذکر کرده. خب توضیح مقام در ضمن نقاطی تمام میشه. نقطه اولا این است که دو تا ثمره برای این بحث ذکر شده. ثمره اولا این است که یک واجب موسع عبادی با یک واجب مضیقی تضاحم داره. مثلا شخصی وارد مسجد شده ساعت 3 بعد از ظهر، نماز نخونده، مسجد نجس، ازالش نیم ساعت طول میکشه، تطهیرش نیم ساعت طول میکشه. خب نیم ساعت ازاله میکنه بعد نمازش میره. حالا اگر اینجا ازاله نکرد و همون فرد مزاحم با صلات را آورد، مزاحم با ازاله را آورد، این صلات صحیحه یا نه؟ این یک ثمره. ثمره دوم این است که دو تا واجب مضیق با هم تضاحم میکنن. مثل این که شخصی وارد مسجد شده، هم زلزله آمد هم مسجد نجسه. خب زلزله هم صلات آیات فوریه، ازاله نجاست هم فوریه، منطقه احد و هما اهمه، مثلا ازاله نجاست اهمه. اگر این ازاله نکرد و واجب مضیق مهم را آورد، آیا این واجب مضیق مهم صحیح یا صحیح نیست؟ باز همینطور فرمودن اگر قائل به اقتضا بشیم این عبادت باطله، اگر قائل به اقتضا نشیم این عبادت صحیح. این دو تا ثمر. نقطه ثانیه در مقام این است که بر ثمره اولا دو تا اعتراض رئیسی شده، یعنی اعتراض اساسی، ولو در ضمن هر اعتراضی 18 تا ان قلت و قلت و اعتراض و اینها هست. یک اعتراض اساسی از مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه ایشون فرمونده آقا ما چه قائل بشیم که امر به شی نقطه مقتضی نهی از ضد هست، یا قائل بشیم که امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست. هر کدام را قائل بشیم این عبادت ضد فاسده. چرا؟ چون ضد عبادت وقتی صحیح میشه که امر داشته باشه، با ملاک صحیح نمیشه، و این عبادت قطعا امر نداره. اگر الان شخصی وارد مسجد شد که مسجد نجسه، نماز خوند، خب درسته که این نماز منهی عنها نیست، ولی این نماز قطعا امر نداره، چون اگه امر داشته باشه میشه امر به ضدین. امر به ضدین که به حساب محاله. این صلات وقتی امر نداره میشه باطل. شما میگی آقا نهی نداره، نهی نداشته باشه، صحت عبادت منوط به امره، وقتی امر نداشته باشه این عبادت میشه باطل. فرقی نمی کنه قائل بشیم که امر بشه مقتضی نهی از ضد یا قائل نشه. این اشکالا مرحوم آقای شیخ بهایی رحمت الله علیه گرفت. از این اشکال مرحوم محقق ثانی و جماعتی که تبعیت کردن از محقق کرکی مثل مرحوم میرزا حبیب الله رشدی جواب دادن، فرمودن آقا ولو ما قائل بشیم که عبادت صحتش منوط به امر، امر نداشته باشه عبادت فاسده، مع ذلک این واجب موسعی که عبادیه و بعضی از افرادش مزاحمت داره با یک واجب مضیق فوری مثل ازاله نجاست، اگر همون صلاتی که در زمان ازاله هست این ازاله را ترک کرده و اون صلات را میاره، همون صلات را میتونه به قصد امر بیاره. آقای محقق ثانی چه حرف میزنی؟ اون صلات رو چطور میشه به قصد امر آورد؟ اون امر نداره. توضیح مطلب به فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه این است که تارتن ما قائل میشیم اوامر تعلق به افراد میگیره، هر فردی از صلات مأمورم به، اینجا بله این فرد مزاحم امر نداره چون میشه طلب و ضده. اما یه وقت از قائل میشیم امر تعلق گرفته به طبیعت، خصوصیات شخصیه دخیل در مأمورم به نیست، وجود طبیعت بدون هیچ قید و شرط و مشخص فرد مأمورم به. خب شارع طبق این مسلک کما هو الحق که ان شاء الله بعد از امر به شی مقتضی نهی از ضد خواهد آمد، این است که امر تعلق گرفته به طبیعی صلات. خب طبیعی صلات یک فردش هم این صلات ساعت سه بعد از ظهر، این صلات ساعت سه بعد از ظهر هیچ فرقی با سایر افراد صلات نداره، فقط این مزاحم داره و الا لولا المزاحم هیچ فرقی نداره. خب این صلات ساعت سه را به داعی امر به طبیعت میاره. چطوری که اگر ازاله میکرد صلات ساعت پنج بعد از ظهر را به داعی امر به طبیعت میآورد، الان هم صلات ساعت سه را به داعی امر به طبیعت میاره، به داعی امر به طبیعت میاره. خب این قلت آقا ام
امر تعلق گرفته به طبیعت مقدوره. درسته که امر به طبیعت تعلق میگیره، ولی به هر طبیعتی که نیست، طبیعت مقدوره. خب طبیعت مقدوره صلات ساعت 3 بعد از ظهر که مزاحم با ازاله هست، این که مصداق طبیعت مقدوره نیست. بله این مصداق ذات طبیعت هست، ولی مصداق طبیعت مقدوره نیست. مأمورم به طبیعت مقدوره، این فرد مصداق طبیعت مقدوره نیست. قلتو میگیم یک کلمه اینجا مخفی شده، اون کلمه اگر واضح بشه این مستشکل حرفشو پس میگیره. اون کلمه این است که آقا امر تعلق گرفته به طبیعتی که مقدور باشه یا به طبیعت به قید مقدوره، کدام یکی؟ اگر امر تعلق گرفته باشه به طبیعت مقدوره به قید مقدوره، این صلات ساعت 3 مقدور نیست، چون وقتی که این مزاحمه و عقل میگه اون فرد را بیار ایران نیار، تو عاجزی از این فرد شرعن، چون این موجب عقاب میشه. اما اگر گفتیم نه، امر تعلق میگیره به طبیعت مندا در جایی که عبد قادر باشه، خب در جایی که عبد قادر باشه اگر کسی بین الحدین از ساعت 3 مثلا 12 تا ساعت 6 بر یک صلات قدرت داره، خب این قادره، این قادره، این عاجز نیست، لذا رأس ساعت 1 امر داره. اگر الان اذان گفتن شما تو بیابونی تا برسی به یک جایی که دسترسی به آب پیدا بکنی ممکنه 2 ساعت طول بکشه، 3 ساعت طول بکشه، امر به صلات رو شما کی داری؟ 3 ساعت دیگه که آب پیدا کردی؟ نه، همون اول ظهر، چون اول ظهر قادر است بر اتیان صلات بین الحدین. اگر یک کسی امروز به شما بگه آقا قدرت داری فردا به من پول بدی؟ میگه آره. میگه الان قدرت داری؟ میگه بله. میگه ببخشید این مبلغ پول که تو بانک تو خونت که نیست؟ میگه درسته. میگه آقا امروز جمعه بانکا تعطیله که چطور قدرت داری؟ میگه تو پول امروز را که نمیخوای، پول فردا را میخوای، من الان قدرت دارم بر پول فردا. کسی که تو بیابونه رأس ساعت 12 همون ساعت 12 قدرت داره بر صلات بین الحدین، خب صلات بین الحدین را میاره، میشه مأمورم به. این فرد مصداق طبیعته، چون طبیعت قید نداره، امر رفته روی ذات صلات. اون تا عبد قادر باشه، قادرم هست، چه اشکال داره؟ این توضیحیست که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه برای فرمایش مرحوم محقق کرکی و مرحوم مرزا حبیب الله رشدی بیان فرمود. به این کلام محقق ثانی و میرزا حبیب الله رشدی مرحوم آقای نائینی اشکال کرد. آقای نائینی فرموده اینی که شما بیای بگی اگر بعضی از افراد صلات عبادی مزاحم باشه با یک واجب آخر، میشه اون بعضی افراد را به قصد امر آورد، این حرف بر یک مبنا درسته، بر یک مبنا غلط.
چرا؟ چون این که تکالیف مشروط به قدرته، این دو مبناست. یه مبنا این است که عقل کاشفه، میگه تکلیف مشروط به قدرته، نه اینکه عقل قید میزنه. هیچ حاکمی معنا نداره که حکم حاکم دیگه را قید بزنه. اینه که میگن عقل مقیده، این مسامحه عقل که مقید نیست، چون شارع حکم را یا از اول مطلق جعل کرده یا مقید جعل کرده. اگر مقید جعل کرده که عقل تقید چی بزنه، اگر مطلق جعل کرده حاکم میگه نمیتونه حکم حاکم دیگه را قید بزنه. که عقل در شارع در مقام ثبوت حکم را مقید جعل کرده، در مقام اثبات مطلقه، عقل مقام ثبوت را کشف میکنه. چرا؟ چون میگه آقا تکلیف به داعی بعث و زجره. مولا که میفرماید سله، میخواد اگر الان یک شخصی نماز شب نمیخونه، نشسته بازی میکنه، فیلم نگاه میکنه همینطور طول کشید تا 10 دقیقه به آفتاب، طولی آفتاب، زود میگه بر شیطان لعنت، میره وضو میگیره نماز میخونه. میگه چرا؟ تا حالا چیکار میکردی آقا؟ میگه نماز شب مستحب بود ولی نماز یومیه واجبه، باید بخونم، نخونم جهنم پشتشه، عقاب پشتشه. اینه میگن امر مولا داعی شد. یعنی اگر مولا امر نمی کرد، واجب نمی کرد، عقل نمی آورد، ولی مولا واجب می کنه، این باعث میشه که عقل بیاره. خب وقتی تکلیف به داعی بعث و زجره، شخص عاجز که نمیتونه انجام بده، لذا تکلیف به عاجز قبیحه عقلا. پس چون تکلیف به عاجز قبیحه، عقل کشف میکنه که این تکلیف در مقام ثبوت مشروط به قدرت. این یه مسلک. بنابراین این مسلک کلام مرحوم محقق ثانی میرزا حبیب الله رشدی شسته و رفته‌ایه، هیچ گیری نداره. اما یه وقت هست ما میگیم نه خود امر اقتضا میکنه که تعلق بگیره به حسه مقدوره. چرا؟ چون امر به داعی بعث و زجره، امر به داعی بعثه، به داعی تحریکه. خب تحریک نحول برای عاجز که محاله، نحو غیر مقدور که محاله. پس خود تکلیف انصراف داره از اول، مقام اثبات ضیقه، تکلیف از اول انصراف داره به صلات مقدوره. و این مسلک مختار مرحوم میرزای نائینی اعلی الله مقامه. میرزای نائینی میفرماید مقام اثبات از اول ضیقه، مقام اثبات منصرف است به حسه مقدوره. خب بنابراین مسلک که ما هو الحق، بنابر قول مرحوم نائینی، خب این مأمورون بشه صلات مقدوره. جناب آقای محقق ثانی صلات ساعت 3 مصداق صلات است، ولی مصداق صلات مقدوره نیست. مثل ایمانه که یک کسی بدون وضو نماز بخونه، میگه آقا بدون وضو؟ میگه بله، به داعی امر. میگه یعنی چه؟ میگه مگر صلات بدون وضو مصداق صلات نیست؟ میگه چرا؟ ولی امر رفته رو صلات با وضو، صلات بدون وضو مصداق صلاته، نه مصداق صلات با وضویه. این فرد مزاحم مصداق صلات هست ولی مصداق صلات مقدوره نیست، بدون نمیشه به دعای امر بود. پس حرفی که شما محقق ثانی زدی و
بنابر این که اشتراط قدرت به اقتضاء نفس تکلیفه نه به حکم عقله ناتمام. بله اگر کسی قائل شد به حکم عقل، این صاف مرتب فرمایش شما تمام. این اشکالی است که مرحوم میرزای نائینی قدس الله روحه به محقق ثانی کرد. آقای خویی رحمت الله علیه به این فرمایش استادش میرزا سه تا اشکال کرد. اشکال اول این است که جناب میرزای نائینی تفصیل شما رو مسلک شما غلط، چه قائل بشیم اشتراط قدرت به اقتضاء نفس خطابه، چه قائل بشیم به حکم عقل از باب قبح تکلیف عاجزه. علا کل تقدیرین کلام شما آقای نائینی درست نیست. چرا؟ چون بنابر این که اشتراط قدرت به حکم عقل باشه از باب قبح تکلیف عاجز، درسته که قدرت بر احد الافراد، قدرت بر ذات طبیعت و قدرت بر صرف وجود این حرفی نیست، اما در صورتی میتونه کسی که تو بیابونه ولی آب نداره، دو ساعت دیگه به آب میرسه، کسی میتونه بگه اول وقت این مکلف امر به صلات با وضو داره که واجب معلق را محال ندونه. اما اگر کسی واجب معلق را محال دونست، جناب آقای نائینی این نمیتونه بگه کسی که اول وقت در بیابون آب نداره وقت داخل شد امر به صلات با وضو داره، چون میشه واجب معلق. واجب معلق چیه؟ واجب معلق این است که وجوب الان، واجب فردا، واجب دو ساعت دیگه، سه ساعت دیگه. خب الان که واجبه آقای نائینی وجوب آمده سر زو این شخص بود بیابونه، الان که نماز الان که واجب نیست، نماز این فرد که واجب نیست، نماز کی واجبه؟ سه ساعت دیگه. آیا میشه واجب معلق؟ شما که واجب معلق رو محال میدونی، وقتی شما واجب معلق رو محال میدونی چطور در مقام تفصیل میدی؟ جناب آقای نائینی ما قبول کردیم اشتراط قدرت به حکم عقله. خب ساعت سه که این شخص وارد مسجد میشه، مسجد نجسه، شما میگی ساعت سه وجوب هست. خب واجبش کیه؟ چیا گفته بیار؟ ساعت سه وجوب هست ولی واجبش صلات یک ساعت دیگه یه چه دقیقه دیگه یه
چون چه دقیقه دیگه قدرت داره؟
نه، چون این فرد دیگه میره دیگه، این الان، این الان چه دقیقه دیگه میتونه بیاره؟
تبدیل شده واجب معلق، اصلا اول تو باید خود واجب معلق جهل نکرد.
ببین اون لم واجب معلق که انفکاک بعض از انبعاثه اینجا هست، لازم نیست اصطلاحا مقصد.
خب این اشکال هست،
چرا؟
مولا بحث میکنه انداز دو ساعت بیاشون میتونه بذار دردن
امکان انبعاث مهمه، نه انبعاث خارجی. ولی انبعاث خارجی که ممکنه آسی باشه، در همه واجبات موسع نیستون الان میتونه نماز بخونه.
یه بحث از انبعاث جدا
نمیشه؟ نه امکان انجون امر به داعی.
خب چرا این دو تا ما اصلا منفکس
غیر از اینکه متضایفه؟ اینا با امکان انبعاث، بعث با امکان، به داعی تکلیف که تکلیف که به داعی بعث نیست، درسته؟ تکلیف به داعی امکان بعث، امکان بعث با امکان انبعاث متضایفه، درست؟ هر جا امکان بعث باشه باید امکان انبعاث هم باشه. این شخصی که خودش به تأخیر میندازه امکان بعث هست، امکان انبعاث هم هست، ولی الان اینجا امکان انبعاث نیست. خب این اشکال را آقای خویی کرده که آقا چون شما منکر واجب معلقی در مقام اینجا نمیتونی این تفسیر را بده. یه چیزی آقای علم الهدا رفتید جلو آقای ابراهیمی رادم آمد ولی بین را گل خوردید. خلاص این معناش اینه که همیز شما چیز مربی نمیتونید باشید، چون مربی نباید کسی به او گل بزنه، اگه مربی گل خورد باید سرش بزنه به دیوار بره دنبال کارش. آقای صدر با آقای خوی اشکال کرد، گفته نه اشکال شما با آقای نائینی وارد نیست. چرا؟ آقای صدر میفرماید که کسانی که منکر واجب معلقن یکی از دو منشأ، تارتن منکر واجب معلقن، چون میگن واجب معلق مستلزم تفکیک بعث از انبعاثه، امکان بعث از امکان انبعاثه. یه عده مثل مرحوم محقق نهاوندی رحمت الله علیه، یه عده، یه عده نه، میگن واجب معلق محاله، چون واجب معلق برمیگرده به واجب مشروط به شرط متأخر. الان شارع وقتی که میخواد حج را واجب بکنه، حج در موسم را، خب این ممکنه در موسم مرد، از کجا میتونه الان این واجب بکنه حج در موسم را؟ ممکنه در موسم مرد، پس قطعا باید این وجوب مشروط باشه به مجیء موسم، که موسم بیاد. آقای نائینی که واجب معلق را محال میدونه، نه به خاطر اینه که انفکاک بعث از انبعاث محاله و بعث تشریعی هم مثل بعث تکوینی، نه، ایشون چون شرط متأخر را محال میدونه لذا واجب معلق را محال میدونه، چون واجب معلق یکی از سغریات واجب مشروط به شرط متأخر. خب این یک امر. خب آقای صدقی که درست نشد اشکال با آقای خویی، میفرماد بله. یه امر دیگه هم زمینه میکنه، امر دیگه این است که آقای نائینی میفرماید اگر یک تکلیفی شارع بکنه که اون تکلیف ظاهرش مشروط به شرط متأخره، مثل صلب بر زن مستحاضه، خب این زن حائض، این صلب بر زن که واجبه مشروط به این است که تا غروب آفتاب حیض نبینه. اگر یک واجبی در شریعت آمد، یک خطابی آمد که ظاهرش واجب مشروط به شرط متأخر، حالا یا نص یا اطلاق داره، خب آقای نائینی که نمیفرماید آقای خویی ما این خطاب را میبوسیم میدازیم کنار چون شرط متأخر محاله، میفرماید ما به این ظاهر عکس میکنیم. خب به این ظاهر عکس میکنی، شرط متأخر محاله، اونو چیکار میکنی؟ میفرماید ما به ظاهر عکس میکنیم، کشف میکنیم که شرط مقارنه. چرا؟ چون عنوان تعقب شرطه. اگر بگن زنی که متعقب است به حیض، الان متعقب است به حیض، یا الان متعقب است به عدم حیض، اگر به نفس حیض مشروط باشه او شرط متأخره، ولی به عنوان تعقب اشارت مقارنه. خب ما به ظاهر خطاب عکس میکنیم، میگی آقا شرط متأخر که محاله، میگه خب باشه شرط متأخر، اینکه قطعا نمیدونیم در مقام ثبوت به شرط متأخر، شاید در مقام ثبوت شارع شرط مقارن را اخذ کرده باشه. اون شرط مقارن چیه؟ عنوان تعقل. خب حالا آقای خویی میم سر مقام امر به صلات آیا اطلاق داره یا نداره در مقام اثبات؟ چه صلات مزاحم چه صلات غیر مزاحم هر دو را میگیره یا نمیگیره؟ اگر بگی نمیگیره که شما خودت توضیح دادی در کلام آقای محقق ثانی فرمودی میگیره، خب امر دوم آقای خویی سر بلند میکنه، آقای صدر سر بلند میکنه. امر دوم آقای صدر چی بود؟ اگر یک خطابی داشته باشیم که اون خطاب ظاهر شرط متأخر باشه، ما به ظهور خطاب عکس میکنیم، شرط را هم برمیگردانیم به عنوان تعقب که شرط مقارن باشه. امر اول آقای صدر هم زینی میکنیم. خب آقای نائینی که منکر واجب معلق شد، برای چی منکر واجب معلق شد؟ چون به خاطر شرط متأخر. خب اینجا شرط متأخر نیست، شرط مقارن. لذا کلام آقای نائینی رحمت الله علیه درسته، تفصیلش رو مسلک خودش درسته، اشکال بر مبنای خودش وارد نیست. اینطور آقای ارزم به حضور شما صدر با آقای خویی اشکال کرده.
اینکه
پس چرا اصلا واجب معلق محال
میدونه؟ عقلا محال واجب معلق
اگر برگشت به شرط مقارن دیگه اون واجب متأخر نیست، اون واجب معلق نیست دیگه.
وجود که الان میاد ولی به شرط مقارن.
نه واجبم الانه.
دیگه
واجب که در آینده دیگه حج متعقب به موسم.
موسم
که زمانش عنوان تعقب الانه. عنوان
معلق بودن
به اینکه
زمان انجام دادن،
نه زمان انجام دادن، نه زمان واجب، نه زمان انجام دادن.
زمان واجب معناش همینه،
نه تعقب الانه، او دیگه واجب معلق نیست. نه قید برای وجوب نیست. صلات حج متعقب به موسم را، یعنی اون توافی که این متعقب باشه به این، مثلا روز فرض کنید نهم محجز عرفه، او را شاره واجب کرد، اون وقوف را واجب کرد.
واجب معلق چرا برگشت این شرط متأخره؟ چون ممکنه اون زمان نیاد دیگه، ممکنه بمیره. خب
اون منافات نداره، نه اون که دیگه به علاقه اینطوری باشه خب تعقب هم ممکنه اون بمیره، تعقب هم ممکنه
کشف میکنیم.
خب اینه کشف کشف اگه بمیره خب احسن، اونم اگه مد کشف میکنیم، اونم اگه مد کشف میکنیم که این قدرت نداشته، کشف میکنیم که این قدرت نداشته، اگر مرد کشف میکنیم که قدرت نداشته. انشاءالله ولی کلامت تتمتون فردا. این رفقایی که مخصوصا رفقایی که تازه تشریف آوردن، خب انشاءالله یک مباحثه که میخوان بذارن من را در جریان بگذارن که برای هر کدامشون یکی از این رفقایی که سابقش بیشتره انجام بدم. بعدم بعضی از رفقا شنیدم که گلایه داشتن که آقا اینجا بد مسیره، ولی ما استخاره کردیم که چون یک اعتبار مسخره هم کردن، استخاره کردیم که از اینجا بریم. این آیه آمد که شما قصه نخور، انبیای گذشته را هم استهزا کردن، صبر بکن، عجله نکن. حالا ما نبی نیستیم ولی در استهزا مشترک. بعد یکی از این رفقا میگفت حالا میتونید شما این به حساب راهی که بد مسیره را با پول خوش مسیر بکنید. یه حرفیست، اینم یه حرفیست درست. اما خب پول بایستی میگن اصل 75 میگن تقلیل درآمد نباشه، چه میدانم زیاد کردن درآمد دولت نباشه. حالا ممکنه شما بگه آقا الان با این دلار و این قیمت که دولت اصلا دیگه تقلیل نداره، معناش این نیست. ولی انشاءالله با امید خدا اونی که وظیفه منه من واقعا برای طلبه ای که آقایونی که درس بکنن زحمت بکشن به درد آینده دین بخورن تا حد جون دادن خدا رو شاهد میگیرم که حاضرم فدوی باشم انشاءالله. امام زمان به همه ما کمک بکنه. بسم الله دعا علی محمد و آله طاهر. اگر اشکال این آقای صدر
نه اشکال نیست
نه فهمه نه مقصود میکنه این چون فردا میگه بفهم
فردا این همین اگه فردا میاد
نه دیگه کلام آقای صدر نه دیگه کلام آقای صدر گفت
خب کلام آقای صدر الان شما فهمیدید که مقدمه خواهش میکنم این مطلب متوجه نشدم تطبیقش به ما نحنفی ما که اینجا مشروط نداریم که ما یه صلات داریم مشروط نیست
مشروط اینه که نیم ساعت دیگه
اون عقل میگه
عقل گفتم کاشف دیگه میگه نگفتم
خب نه خودش که خطابش که مشروط
خطاب
نیست
خطاب لازم نیست مقام ثبوت مشروطه دیگه گفتم چی گفتم
شما میگه کاشف از این که مقام ثبوت
خب تکلیف مقام ثبوت مهمه مقام اثبات که به درد نمیخوره اگه الان مقام اثبات میگه آقا شما نماز بخون ولی شما میدونی مقصود از شما پسرش
پس در واقع تکلیفش مشروطه
اون وقت دیگه
طبیعت نیست طبیعت عنوان
مرآت
برای خارج
ده اون خودش یک بحثی است که اوامر تعلق میگیرن به طبایع آیا به ذات طبیعت تعلق میگیره یا به وجود طبیعت تعلق
میگیره ذات طبیعت که اصلا معقول متعلق اوامر باشه
بله
همه چی هم به هیچی هم میکنه خدا
به ذات طبیعت دیگه.
ذات طبیعت دیگه من مرآت برای خارج باشه هم میگیره
خلاصه شما الان هم مسئله که با آقای آخوند و آقای خویی و اینا هست ولی خب یک عده مخالف شما هست و همیشه هم الرشد فی خلافه هم الرشد فی خلافه
خلاف
الامن دیگه خلاف کسی الان هم دیگه آقای خوییه دیگه چون آقای خویی همه دیگه
جای سوال داشتم شاید سر کتاب اقتصاد اونا بحث سر مالکیت زمین میکنه بعد میگه به لحاظ نظری اقتصادی زمین یک چرا مالکیت خصوصی داشته باشه
چرا؟
چون که زمین چون ایشون میگه که منشأ مالکیت کاره یعنی انسان ها اگه یک کاری انجام بدن مالک میشه
احیا کرده دیگه
احیا رو میگن حق ایجاد
چرا؟